بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون راجع به تعریف استصحاب تا الان سه تعریف رو بررسی کردیم: تعریف مشهور، تعریف جناب شیخ بهایی و تعریف جناب میرزای قومی. تعریف جناب میرزای قومی مهمترین اشکالی که داشت چی بود اگر یادتون باشه؟ باریکالله، اینجاها تعریف ندادن، خود استصحاب رو تعریف ندادن، بلکه مجرای استصحاب رو بیان کردن که فرمودن یک شیء معلوم باشه سابقا، مشکوک باشه لاحقا. این مجراست، تعریف نیست. حالا میخوای بریم سراغ تعریف چهارم. تعریف چهارم از جناب عزادیه. جناب ابن حاجب یک کتابی داره به نام المختصر. جناب عزادی شرحش کرده، شرح مختصر از عزادی. این تعریف از جناب عزادی، شارح مختصر ابن حاجب. خب ایشون چطور تعریف داده؟ ایشون اومدن یک تعریفی دادن که این تعریف شامل دو بخشه، یه صغرا داره یه کبرا. حالا بحث سر اینه که میخواییم ببینیم که تعریف ایشون، دقت کنید، تعریف ایشون آیا صغرای این چیزی که از جناب عزادی نقل شده یا کبراشه یا مجموع صغرا و کبراست. اول عبارت رو دقت بفرمایید. ایشون فرموده ان معنى استصحاب الحال. حال رو دیروز درسی خدمتتون چی گفتیم؟ گفتیم یعنی وضعیت، هر وضعیتی. معنای استصحاب یک وضعیت چیست؟ ان الحكم الفلانی قد کان. فلان حکم بود. قد کان اشاره به چی میکنه؟ یقین سابق. باریکالله. مثلا وجوب نماز جمعه در زمان حضور چی بود؟ کان، قطعا بود. ولم یظن عدمه، و ظن به عدم آن حکم نداریم. خب چرا این جمله رو اوورده جناب عزادی؟ بله دقت کنید، به دلیل اینکه ایشون قائله استصحاب وقتی حجته که شما ظن به عدم اون حکم سابق نداشته باشید. البته ما اینطوری نیستیم، ما میگیم اگر شما یقین داشتید به وجوب نماز جمعه، الان شک دارید بر در بقای اون، ابقاء کنید همون حکمو. اما جناب عزادی میگه نه، به شرطی اجازه ابقاء دارید که ظن به عدم اون حکم سابق نداشته باشید. حکم سابق چی بود؟ وجوب نماز جمعه تو مثال ما. ایشون میفرماید اگر برای شما یک ظن ایجاد شد که اون وجوبه دیگه نیست و الان شک دارید که اون وجوبه هست یا نیست، دقت کردید؟ چون شما ظن به عدم اون حکم دارید نمیتونید این استصحاب رو انجام بدید. دقت کردید حرفشون اینه. این کلمه ولم یظن عدمه رو تو پرانتز بذارید، یعنی جز نظرات اختصاصی جناب عزادی است. خب الان اگر در تتمه اجازه میدادید، بله ایشون میبرتش تو بحث اماره بودن. الان دقت بفرمایید، ادامهشو دقت کنید. خب تا الان چی شد دوستان؟ الان صغرا رو تقریبا بیان کردن، گفتن معنای استصحاب اینه یک وضعیتی در سابق که شما حکم اون رو یقین داشتید و الان ظن به عدم اون حکم ندارید. حالا و کل ما کان کذالک، و هر چیزی که آنگونه باشد. این کذالک یعنی چی؟ قد کان ولم یظن عدمه، رو هم دیگه گرفتید؟ این کذالک میخوره به قد کان ولم یظن عدمه، یعنی یقین داشتید و الان ظن به عدم اون یقینه، اون حکمه ندارید. و کل ما، این ما یعنی همون حکم، هر حکمی که کذالک بود فهوه، اون حکمه مظنون البقاء. هر جا در تعریف استثناء، در تعریف استصحاب شما دیدید کسی از کلمه ظن و مظنون استفاده کرد، یعنی ایشون قائل به حجیت از باب ظن معتبره، یعنی قائل به حاکم بودن عقل در این مسئله است. گرفتید چی شد؟ پس این کلمه مظنون یعنی عقل اینجا حاکمه به چی هست؟ به بقا. فهوه مظنون البقا. خب جناب حضرت شیخ شروع میکنه به تحلیل این تعریف. جناب شیخ چه میکنه؟ تحلیل این تعریف. تو تحلیل این تعریف میفرماید فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ هُوَ خُصُوصَ الصُّغْرَى، گوش میدید؟ انطبق على التعریف المذکور، اگر مراد ازدی از اون جمله‌ای که به کار برده که استصحاب رو تعریف کرده منظورش فقط صغراست، اینجاها تعریف جناب ازدی و تعریف جناب میرزای قومی یکی میشه. گرفتید چی شد؟ تعریف جناب ازدی و تعریف جناب میرزای قومی یکی میشه. اگر مراد ازدی از این تعریف فقط صغراست، خب این یعنی چی؟ حالا توضیح بدیم خدمتون. ببینید توی صغرا چی میفرماید؟ میفرماید معنای استصحاب حال اینه که یک حکم فلانی، مثلا وجوب نماز جمعه، قد کان و الان شک داریم توش. این الان شک داریم و دیگه از فهوای کلامش فهمیده میشه. خب این عین کلام جناب میرزای قومیه، این تعریف استصحاب که نیست، این چیه؟ بیان مجرای استصحابه و تعریف نیست. گرفتی چی شد؟ ایشون میفرماید و ان جعل، اما اگر حد یعنی تعریف، اگر حد قرار داده شده باشد، حد استصحاب، تعریف استصحاب، خصوص الکبرا، گوش میدید؟ خصوص الکبرا یعنی چی؟ یعنی اون قسمت. کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء، هر چیزی که آنگونه بود. چگونه بود؟ شما یقین سابق داشتید، ظن به عدم هم ندارید، فهوه مظنون البقاء، لذا مظنون البقاء خواهد بود، یعنی شما حکم به بقاء اون میکنید. انطبق على تعاریف المشهور، این دیگه منطبق میشه بر تعاریف مشهور. البته یه قیدی باید بزنید، طبق مبنای قدما. این طبق مبنای قدماش از کجا در اومد؟ باریک الله، مظنون. هر جا در تعریف استصحاب شما دیدید مظنون زن به کار برده، بفهمید حاکم رو کی دونستن؟ عقل، نه روایات. لذا از باب اماره حجت میدونن این رو. تموم شد. پس چی شد عزیزان؟ جناب حضرت آخون، جناب حضرت شیخ اینجاها به این تعریف اشکال گرفته و اون اشکال اینه که اگر سقرا رو شما تعریف استصحاب میدونید، این که همون حرف میرزای قومی است که اشکالش هم چی بود؟ تعریف نیست، بیان مجراست. اگر منظورتون بفرمایید کبرای این جمله است، خب این هم که همون حرف مشهور البته طبق مبنای قدما است. حالا جناب صاحب وافیه، صاحب وافیه کیه؟ جناب فاضل تونی، باریک الله. جناب فاضل تونی رحمت الله علی، ایشون میفرماید که از کلام عضدی استظهار میکنم و این مطلب رو میفهمم که تعریف او شامل هر دو مقدمه است. یعنی چی شامل هر دو مقدمه است؟ یعنی صغرا کبرا رو هم دیگه میشه تعریف جناب عضدی، نه این تفکیکی که جناب شیخ قائل شد که صغرا اگه تعریف باشه اون اشکال داره، کبرا اگر. دقت کردید؟ و توضیح میده اشکالش چیه به نظر شما؟ بله؟ اشکالش اینه، اگر مجموع صغرا کبرا رو میگید، خب صغرا داره مجرا رو میگه، کبرا داره حقیقت استصحاب رو میگه. توی تعریف باید چی باشه؟ یه تعریف باید شست و رفته باشه، اصل تعریف رو باید بگید، مسائل جانبیش به عنوان تتمه یا غیره بیارید، نه جزء خود تعریف بیارید. این هم اشکاله، این که بگیم هر دو با هم دیگه بشن تعریف، یعنی صغرا کبرا، یه چیز زائد اووردید تو تعریف و اون چیه؟ مجرا، نیازی نیست بیارید. خب حالا بریم تطبیق را از ابتدا انجام بدیم، دیگه نکته خاصی توش نیست. البته جناب فاضل تونی حرف جناب عضدی رو قبول میکنه، فقط اونجا لم یظن عدمه، لم یعلم عدمه تبیین میکنه، یعنی همون حرف ما رو میخواد بزنه که مهم نیست شما زن داشته باشید یا زن نداشته باشید، چه به خلاف چه به عدم خلاف سابق، مهم اینه که شک داشته باشید. صرف شک کفایت میکنه که شما حکم سابق رو ابقاء کنید. تموم شد، فقط فرقشون این میشه. نعم دوستان، این نعم، هر وقت نعم دیدید بدانید یه استدراکی رخ داده. استدراک یعنی چی؟ یعنی یک جمله قبلا گفته شده، حالا میخواید بگید که بله این جمله، بگید همون گونه است با این تعبیر، با این تفسیر. خب این نعم استدراک از چیه؟ استدراک از لایم طبقوس. یادتونه گفتیم که تعریف جناب میرزای قومی منطبق نخواهد بود، نه بر استصحاب به معنای، بگید، عقلی، نه استصحاب به معنای روایی. یادتونه؟ بله؟ گفتیم منطبق بر هیچ کدوم از این دو تعریف نیست، چون بیان صرفا مجراست. حالا این نعم چی میخواد بگه؟ نعم میخواد استدراک کنه، بله در یک صورت منطبق بر نظر عضدی است. این نعم، این همه نکته توش بود. چی شد؟ این نعم چی میخواد بگه؟ بله در یک صورت منطبق بر تعریف عضدی است و اون نظر کدومه؟ طبق یک نظر اگر صغرا تعریف عضدی باشد، گرفتید؟ اگر صغرای کلام عضدی تعریف استصحاب عضدی باشه، تعریف میرزای قومی بر اون منطبق خواهد بود. این همه نکته تو نعم بود. گرفتید؟ تمام شد. نعم واضح شد؟ پس نعم شد استطراقی از لاینطبق، منطبق نیست بر تعریف استصحاب. بله منطبق می شود بر تعریف استصحاب طبق، بگید، صغرای کلام عضدی در شرح مختصر ابن حاجب. تموم شد. پس نعم گفته شد ذکر شارح المختصر، شارح عضدیست، صاحب مختصر هم ابن حاجب. چی ذکره؟ ان معنى استصحاب الحال، معنای استصحاب وضعیت، ان الحکم الفلانی، مثل وجوب نماز جمعه در زمان حضور، قد کان، قد کان زیرش خط میکشید چی می‌نویسید؟ یقین سابق، قبلا بود. ولم یظن عدمه، اینو گفتم تو پرانتز بذارید، بنویسید طبق نظر فقط عضدی، چون عضدی قائل در استصحاب باید ظن به عدم حکم سابق نباشه، اگر باشه استصحاب نمیتونید بکنید. پس گرفتید چی شد؟ ولم یظن عدمه، و شما ظنی به عدم، بگید، حکم سابق نداشته باشید. در این صورت ادامه میده و کل ما کان کذالک، و هر حکمی که این گونه است. چگونه است؟ قد کان ولم یظن عدمه، این کذالک به کل این دو جمله میخوره. اگر این طور شد فهوه، اون حکمه مظنون البقاء، مظنون البقاء خواهد شد، یعنی شما عقلتون حکم به بقاء همون حکم سابق میکنه. پس ایشون قائل به چی هست؟ مبنای حاکم بودن عقل و اعتبار و حجیت استصحاب از باب اماره بودن. بارک الله. ف این نتیجه گیری جناب شیخه، این ف نتیجه گیری جناب شیخه. چی میخواد نتیجه بگیره؟ ایشون میفرماید فان کان الحد، اگر حد یعنی تعریف، اگر تعریف یعنی تعریف عضدی، هو خصوص خصوص الصغرا، گوش میدید، خصوص صغرا باشه، که یه حالت سابقه ای هست، حالا شک داریم، که همون مجراست، انطبق على التعريف المذكور، باریک الله، تعریف مذکور رو خط بکشید زیرش، بنویسید تعریف میرزای قومی. خب اشکالش چی بود؟ این تعریف نیست، بیان مجراست. و ان جعل، ان جعل الحد خصوص الكبرى، اگر حد و خصوص کبرا قرار بدیم، یعنی فقط کبرا، انطبق على تعاریف المشهور، در این صورت تعریف جناب عضدی تعریف مشهور علما خواهد بود. البته بنویسید طبق نظر قدما. چرا گفتم اینو اضافه کنید؟ چون حاکم را عقل میدونه، چون فرمود مظنون البقاء. تموم شد. پس تعریف چهارم هم گفته شد، گوش میدید؟ ایشون رد هم نکرد، چون ردش شما بلد بودید. اگر صغرا باشه که مجراست، اگر کبرا باشه که مثل شیخ بهایی تعریف مشهوره، چیز جدیدی نیست. گرفتید؟ تموم شد. اگر مجموعش هم باشه، حالا اینو تو بحث صاحب وافی می، اگر مجموع صغرا کبرا هم باشه، تعریف باید شست و رفته باشه، چرا چیز زائد بیزارید توش؟ و کأنه، مثل این که صاحب الوافیه فاضل تونی، ملا عبدالله، ملا عبدالله تونی صاحب وافیه، استظهر من، استظهار یعنی فهم، استظهر یعنی فهمید، دقت کردید، استظهار کرد یعنی فهمید از این عبارت جناب عضدی، منها، منها به کی میخوره؟ منها یعنی من کلام العضدی، استظهر چی؟ کون و تعریف مجموع المقدمتین، مجموع دو مقدمه است، صغرا و کبرا، بارک الله. فوافقه فی ذالک، نتیجه این استظهار این بود که صاحب وافیه موافقت کرده از ادیرا فی ذالک در تعریف، در تعریف استصحاب که مجموعه مقدمتین باشه. ذالک میخوره به تعریف استصحاب در صورتی که مجموعه مقدمتین باشه. فقال، دوستان از الان به بعد دارید چی میخونید؟ دیگه رسائل نمیخونید، دارید وافیه میخونید. امروز دیگه از این لحظه به بعد دارید وافیه میخونید. فقال الاستصحابه، این دیگه وافیه است، الاستصحابه هو التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال على بقائه فی ما بعد ذلک الوقت او فی غیر تلک الحال. خب اینجا ناچاریم فرق حال و وقت رو براتون بگیم. دوستان وجوب نماز جمعه وقتش کیه؟ حضور. در غیر اون وقت میشه غیبت. گرفتید؟ پس چی شد؟ بگید. وقت، وقت یقین، وقت شک. شما کی یقین دارید؟ در زمان حضور. کی شک دارید؟ در زمان غیبت. حالا آیا میتونید ابقاء ماکان کنید؟ گرفتید؟ پس این وقته. حالو بگیم. ببینید آب کی، حالا بهتره بگیم که در چه حالتی نجس میشه؟ با ملاقات، درسته؟ وقتی که یک آبی با یک نجاستی ملاقات بکنه نجس میشه. این بحثی که سرش نیست، درسته؟ خب این بذارید کنار، چون بخوایم استصحاب کنیم حالتش تغییر بدیم مجبوریم بریم توی اون تغییر، بگید چیه سلاسه؟ بله بله، حالات سلاسش دقت کنید. یه آبی داشتیم، حالا هر آبی بود، مثلا آب کرم بود، آب چشمه بود، آب هرشی، با نجاستی ملاقات کرد، چیش عوض شد؟ رنگ و بو و مزش تغییر کرد توسط چی؟ نجاست. نجاست آیا نجس میشه یا نمیشه؟ نجس میشه. خب الان شک میکنیم که این تغییر که یک حالت از بین رفته یا نرفته، شما چی میگید؟ میگید اصل اینه که تغییری حاصل نشده، درسته؟ میگید هنوز نجسه. اما حالا این حالت رو گوش بدید، اینجا بحث سر این نیست، بحث سر اینجاست. دقت کنید، اگر اگر تغییر حالت به نفسه رخ داد نه به واسطه ملاقات با آب کر، نه به واسطه ملاقات با آب باران، دقت کردید؟ یه روز بعد اومدید دیدید این آب دیگه رنگ و بو و مزش برگشت حالت قبلی، آیا این آب که یقین داشتید نجس بود الان تغییر پیدا کرد، آیا میتونید بگید پاک شده؟ نه. حالت سابقش چی بوده؟ نجاست. حالت فعلیش چیه؟ نه، حالت سابقش نجاست نبوده، حالت قبلیش تغییر بوده، حالت فعلیش هم رفع تغییره. این حالت رو میخواستم توضیح بدم. حکم قبلیش چی بوده؟ نجاست بوده. الان چی؟ نمیدونم پاک شده یا نه. اینجا استصحاب چی میگه؟ میگه هنوز نجسه. خب میگیم آقا تغییر کرده. میگیم اگر تغییر به آب باران بود، تغییر به آب باران بود، این میشه انقذلی، انقذه به یقین آخر. اما چون الان خود به خود این تغییر حاصل شده، نمیدونیم این تغییر به نفس و خود به خود باعث طهارت میشه یا نه، پس شک در طهارت داریم، میگیم همون حالت سابقه رو ابقا کن که نجاست بوده. این حالت رو میخواستم توضیح بدم. بریم تو عبارت دوباره. فقال الاستصحاب هو التمسک، متمسک شدن به واسطه این با یه چیه؟ سببیت دیگه. به سبب به واسطه ثبوت آن چیزی که ثابت بود در وقتی. مثال ما تو وقتی بود وجوب نماز جمعه، وقت میشه حضور، او حالن یعنی چی؟ ثبوت ما ثبت فی وقتن، نجاست به خاطر حالت تغییر، تغییر اوصاف ثلاثه، لون، طعم، مزه. چی؟ لون، طعم، ریح، بوش. درسته؟ خب التمسک به ثبوت علا، این علا متعلق به تمسکه، تمسک میکنیم به ثبوت، به چی تمسک میکنیم؟ که چی بشه؟ علا بقائهی، بقاء اون ما ثبت، این ضمیر بقائهی به ما ثبت میخوره، همون چیزی که ثابت بود. چی ثابت بود؟ وجوب در نماز جمعه، نجاست در تغییر اوصاف ثلاثه. فیما از اینجا به بعد دیگه میره تو ظرف شک، میخواد بگه فیما بعد ذلک الوقت، بعد ذلک الوقت خط بکشید میشه چی؟ بعد از وقت حضور میشه چی؟ غیبت. باریکلا، بعد ذلک الوقت رو هم دیگه خط بکشید میشه غیبت. او فی غیر تلک الحال، اون حال چی بود؟ تغییر اوصاف بود. غیر تلک الحال زیرش خط بکشید، بنویسید زوال تغییر به نفسه. چی شد؟ غیر تلک الحال چی نوشتید؟ زوال تغییر به نفسه. دوستان اگر زوال تغییر به آب باران بود که پاک میشد دیگه، شکی نمیشد، اما چون الان به نفسه خود به خود عوض شده، الان شک میکنیم که آیا هنوز نجسه یا نه. اینجا استصحاب میگه هنوز نجسه. فیقال ان الامر الفلانی قد کان، این وجوب، این نجاست قد کان، ولم یعلم عدمه. این فرقش با اون، اون میگفت لم یضد، این میگه لم یعلم، صرف ندانستن. پس ایشون عدم علم و شرط میدونه، به خلاف جناب عزادی که ظن به عدم نباشه. این طور فرمود و کل ما کان کذالک، و هر حکمی که این گونه است، کذالک، این گونه رو گفتیم یعنی چی؟ امر فلانی که قد کان ولم یعلم عدمه، فهو باقن، اینجا دیگه نگفته فهو مظنون البقا، گفته باقن، انتها کلامه. آقا وافیه تموم شد. ولا ثمرت مهمت فی ذالک، ثمره مهمی هم در بیان حقیقت استصحاب نیست، چون ما یک آیه یا یک روایتی که خاصتاً لفظ استصحاب رو به کار برده باشه نداریم، لذا بحث از تعریفش خیلی ثمره نداره. همین که معنای استصحاب رو بفهمیم و حجیتش برای ما احراز بشه کفایت میکنه. خب یک سری از امور باقی مونده که فکر کنم امروز تا همینجا کفایت بکنه. انشالله این امور ششگانه که انشالله از فردا شروع میکنیم اینه که اولین امر اینه که استصحاب اصل عملی است یا اماره ظنیه. بعد میریم سراغ سوال بعدی که دلیل این که بعضی ها استصحاب رو از ادله عقلی شمردن چیه؟ بعد میریم سراغ سوال بعدی که مسئله اصولی است یا فقهیه؟ بعد هم میریم سراغ مسئله بعدی و اون اینه که منات استصحاب چیست؟ آیا از باب تعبده یا ظن شخصیه؟ دقت کردید؟ بعد هم میریم سراغ چی؟ بله، مقومات استصحاب. بعد هم میریم سراغ چی؟ تقسیم استصحاب. این 6 تا امر مقدماتی هم باید بیان بشه که بعدش هم بریم وارد ادله استصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.